أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم بإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أحكام إسلام مشترك بين زن و مرد است، مگر اون احکام که مخصوص مرد یا مخصوص زن است. غالبا در احکام مشترک فقط به صورت جمع مذکر سالم ذکر می شود، نظیر اون چه که در تلیعه سوره مبارکه مؤمنون آمد که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تا پایان، که در اونجا زن و مرد هر دو مشمول اون آیاتن، اختصاصی به مرد ندارد. در محاوره وقتی میگن مردم این چنین بگویند، اعم از مردان و زنانن. تعبیر عرفی عرب هم همینطور است. یه وقتی میگوین مردان در مقابل زنان است، یه وقتی میگوین مردم چنین میگوین، مردم انقلاب کردند. اینجا دیگه در قبال زن نیست. تعبیرات قرآن معمولا شبیه هم فارسی است که دیگه زن را در برابر مرد ذکر نمی کنند مگر در احکام مختصه زن که جدا مطرح می شود و مگر در احکام مهم، مثلا جریان اقتصاد که در جاهلیت برای زن یک استقلال اقتصادی قائل نبودن، قرآن کریم به صراحت برای زن یک استقلال اقتصادی قائل است. جداگانه مردان را در برابر زنان قرار می‌دهد. می‌فرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، که اینجا سخن از مردان و زنانن، نه سخن از مردم. در بخشی از آیات برای اینکه روشن بشه خطوط کلی اسلامی مشترک بین زن و مرد است، اونجا هم به صراحت مسئله زنان را در برابر مردان ذکر می‌کنند، مثل آیه 35 سوره مبارکه احزاب که فرمود ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجر عظیم، که خطوط کلی اسلام را بیان فرمود که زن و مرد در احکام اسلامی مشترکند و بازگشتش البته به نفی ذکورت و موسط است. نه این که حقیقت انسان دو صنف است، یک صنفش مذکر یک صنفش مؤنث و اینها با هم برابرند. بازگشتش به این است که روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، بدن انسان یا اینچنین ساخته شده یا اونچنان، به این احکام مشترک است. اما در جریان حجاب و عفاف برای اهمیت مسئله اینها رو جدای از هم و در دو آیه مستقل ذکر فرمود. آیه 30 همین سوره نور آن است: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا پایان. آیه 31 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، تا پایان. مطلب دیگر است که از مجموع این بحث ها فروع چهارگانه به دست می آید که مرد نسبت به مرد، زن نسبت به زن، مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، حفاظش، اجابش، این فروعش هارگانه به خوبی از این آیات به دست میاید. مطلب بعدی آن است که این حصرها حصرهای نسبی و اضافی است، حصر مطلق و نفسی نیست. این که فرمود ولا یبدین زینتهن الا، این 12 گروه را استثناء فرمود، عمو و داعی را ذکر نکرد، آسیبی نمی رساند، چون در صدد حصر نفسی و مطلق نیست. چون که در بعضی از موارد کمتر از این مقدار 12 گانه را ذکر کرد. آیه 55 سوره مبارک احزاب این است که ولا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن، اون بقیه رو ذکر نکرد. پس دیگه اون نکته ای که حالا چون عمو و دایی اگر ببینن ممکن است برای پسر عمو و پسر دایی ذکر بکنن، اون یه نکته ذوقی است، دلیل بر حصر نیست، چون این حصرها حصرهای اضافی است، نه مطلق و نسبی است و نه نفسی، به دلیل اینکه در آیات دیگر از این 12 تا هم مقداری حل شده و نقل نشد. مثل بعدی آن است که این ابدا مستحضری که دو بخش داشت، یکی ولایت دینه بود که ابدای نفسی است، بدون لام استعمال شده. دوم ابدای بود برای دیگران. ابدای اول معناش آن است که باید بپوشاند، ابدای دوم این است که میتواند نشون بدهد. ابدای اول که فرمود ولا یبدین زینتهن، یعنی ستر واجب است مگر اون مقداری که به طور عرف و عادت ظاهر است نظیر بچه کفر، به معنای نشون دادن نیست، به معنای نپوشندن است. ولی ابدای دوم که با لام به کار رفته، فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، این حق ندارد به دیگران نشون بدهد مگر به این 12 گروه، لذا با لام به کار رفته. خب یه تلازمی بین وجوب حفظ و حرمت نظر هست. هر جا گفتن زن باید بپوشاند، یعنی مرد نباید نگاه کند، اینجا تلازم هست. و اگر مرد می توانست نگاه کند، خب زن چرا بپوشونه؟ اگر گفتن زن حتما باید مو را بپوشاند، جیب و جیب، گردن و گریبان هر دو را بپوشاند، یعنی نگاه مرد به مو، گردن، گریبان حرام است. اما اگر گفتن فلون اول پوشندنش واجب نیست، معناش نیست که مرد میتواند نگاه کند. ما یه همچه تلازمی را از کجا استفاده بکنیم؟ به دلیل اینکه بر مرد پوشندن گردن و گریبان و امثال اینها واجب نیست، اما بر زن نگاه جایز نیست. ممکن است پوشندن واجب نباشد ولی نگاه هم جایز نباشد. پس بین این امور چهارگانه فرق است. هر جا گفتن ستر واجب است، در مقابلش نظر میشه حرام. این دو امر. هر جا گفتن ستر واجب نیست، در مقابلش جواز نظر را ما نمیتوانیم کشف بکنیم. این امور چهارگانه. اما این که فرمود او نسائهن، فخر رازی نقل میکنه که بعضی از خلفا به صراحت دستور دادن که در حمام ها زنهای مسیحی و یهودی با زنهای مسلمان یک جا شرکت نکنند، حمامشون باید جدا باشه. برای اینکه این نسائهن نشون میدهد که زن مسلمان فقط میتواند خود را به زن مسلمان نشون بدهد، به زن غیر مسلمان نمیتواند نشون بدهد. لذا در اون بخش از حکومت اسلامی به صراحه حمام ها تفکیک شده، یعنی حمام های زن های مسلمان با زن های غیر مسلمان جدا شد. اما در مردها این چنین نبود که حال حمام مردانه مسلمان و غیر مسلمان جدا باشد. او ما ملکت ایمان هن، هم که فراغه فرمودید مخصوص کنیزان است، نه اینکه عبد و غلام هم بتواند مولات خود و مالکه خود را نگاه کند. کلمه طفل گرچه مفرد است ولی چون منظره جنس است تعبیر جمعی در باری او بکار رفته، اوه طفل لذینه نه اللذین. مسئله توبه دو قسم است. یه وقتی انسان توبه می کند و استغفار می کند و صرف نظر می کند، این دیگه توبه شد و تمام شد رفت. اما اون ندامت به پشیمانی باید مستمر باشد. این توبو الالله جمیعاً یعنی استمرار بدید مسئله ندامت را که کفا من ندمه توبتا. حالا کسی گناهی کرد، استغفار کرد و طلب بخشش کرد از ذات اقدس الا و از اون کار صرف نظر کرد به پشیمان بود، اما دیگه استغفار مرتب واجب باشد این چنین نیست. درخواست مغفرت هم بار اول کافی است، لکن ندم و پشیمانی باید مستمر باشد. این چنین نیست که نسبت به گناه بی تفاوت باشد یا دلش به اون گناه علاقمند باشد. این دیگه با توبه هم آهن نیست. بس بنابراین توبه یک فعل محدود دارد و یک وصف نامحدود. فعل محدودش همون درخواست مغفرت است، ترک گناه است و مانند آن. اما پشیمانی باید مستمر باشد. و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ایران تو بهار نقل بکنند که اگر کسی 20 سال قبل یک گناهی کرده است، الان در یک مجلس وعظی نشسته است، خدای سبحان اون گناه 20 سال قبل را به یاد این می آورد که یک ندامت جدید داشته باشد، درخواست مغفرت جدید داشته باشد تا فیض تازه نصیب او بشود. او توبه کرده است، دیگه بر او واجب نیست توبه، چون توبه حاصل شد و صرف نظر کرد و امثال زاده. لکن این استغفار جدید مزید لطف است، این ندم جدید مزید لطف است. و توب و الالله جمیعا، این جمیعا به همه این چهار گروه خطاب دارد که هر کدام لغزشی کرده اند، یعنی مرد نسبت به مرد، زن نسبت به زن، مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، هر کدام از اینها لغزشی کردن توبه کنند. ایها المؤمنون، این ایها المؤمنون پایان این آیه نظیر قد افلح المؤمنون آغاز سوره مبارکه مؤمنون است که این به زبان محاوره عادی است. مثل اینکه میگن مردم، نه مردان، گرچه تعبیر تعبیر مذکر است ولی مؤمنات را هم شامل می شود. یعنی در آیه 30 خصوص مردان مطرح شده، در آیه 31 زنان مطرح شدن، در پایان آیه 31 مردم مطرح شدن که عمی از مردان و زنانن. ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. در جریان استیزان مستحضری فرمو تا شما از ندادن وارد نشدید. در منزل پیغمبر علیه و آله الله و تعالی و سلام، ادب مجلس پیغمبر دستور مبارک احزاب آمده است که سه دستور رسمی است برای شرفیابی که انشاءالله در جا خودش مطرح میشه. اما برای منزل افراد عادی قبلا فرمود تا به شما اجازه ندادن وارد نشوید. حالا که وارد شدید تمام اتاقها را بررسی نکنید که چیجور ساخته شده، چه کالایی درش هست، چیجور هست. اینجور نباشد با غمز بصر وارد بشوید، با غمز عین وارد بشوید. گرچه مال کوی و برزنم هست، گرچه مال همه رفتارهای مرد در برابر زن هست، ولی به دنبال استیزان و ورود در منزل دیگران اگر اجازه ورود دادن عنوان مهمان یا غیر مهمان رفتیم، دیگه را تمام کتاب را ببینیم که چی دارد، چی جور چیزه. این دیگه روانی است. این که فرمود قل للمؤمنین یغضوا بعد از جریان استیزان، نشان همین است. این ادب اجتماعی است. این ادب اجتماعی باعث اون احاف عمومی است. مطلب دیگه اون که فخررازی نقل میکنن، درست است انسان در حال سراط فقط باید به اون وضع اندام تناسلی را بپوشاند. در غیر سراط هم چون در محضر ذات اقدس اله است، به عنوان ادب مع الله، الله احق ان یستحیا من، انسان شایسته است که خود را بپوشاند، باز نباشد. این ادب مع الله است. در سوره مبارکه علق آمده که علم یعلم بأن الله یرا. این ادب مع الله اقتضا میکند که انسان در غیر موارد قضاء حاجت بالاخره خود را بپوشن. روایتی که آمده است که هر جا که حفظ آمده، حفظ من زناست، مگر این آیه که راجع به حفظ من نظر است، این هم یک حصر نسبی و اضافی است، برای اینکه اختصاصی به نظر ندارد. لمس را هم شامل می شود، شنیدن صدای نامحرمانی نامحرم را هم شامل می شود. گرچه صوت مرء عورت نیست، اما آهنگ ناروای او که عورت است، بنابراین یه حصر نسبی است. حالا رای حلی که قرآن کریم نشون میدهد چیست؟ یه وقت است میگم اون کار را نکنید، بسیار خوب، نفی آسان است، اما یه رای حلی باز نشون داد. اما رای حلش این است که ازدواجتون را تأخیر نیندازید. بیش از این هم غریزه نمی طلبد. این حرام نیست، این حکمت الهی است. انسان مثل فرشته نیست که بماند، این نسل باید محفوظ بمونه. اولین هدف ازدواج هم ما تقدمو لانفسکم من خیره هست، یا نساؤکم حرصون لکم فأتو حرصکم انلا شئتم و قدمو لانفسکم. همه جا سخن از فرزند صالح هست. این قدمور انفسکم یعنی به فکر فرزند صالح باشه. خب انسان که مثل فرشته نیست از مرگ مسئول باشه. کل نفس ذائقت الموت. برای حفظ نسل نکاح را ذات اقدس اله مقرر کرده. بیش از این هم نیاز نیست، مثل غذا خوردن است. بالاخره انسان یه مقدار معینی به غذا نیازمند است، بقیه اشتهای کاذب است و مرض آور است. نکاح را گفت سنت من است، نیم از دین به وسیله ازدواج حاصل می شود. من تزوجه فقط احرز نصف دینهی و نکاح سنت من است و ذات اقدس اله زن را برای سکینت و آرامش مرد آفریده. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگر این گونه از موارد جزء منهیات است، محرمات اسلام است، اونم راه حل نشون داد. فمود به انکه الایام آمین ملازم فرموده که جامعه را مسئول قرار داده. این انکه او خطاب به امت اسلامی است، خطاب به جامعه است. به جوان نمیگوید زن بگیر، به دختر جوان نمیگوید شوهر انتخاب بکن. اون آیات دیگه است و وظیفه دیگه و روایات دیگه، اما این آیاتی که جامعه را دارد متمدن میسازد که در خیابان و بیابان چجور رفتار کنند، چجور نگاه کنند، جامعه را مسئول قرار داده که امر ازدواج را تسهیل کنید، انکاح کنید، نکاح بدهید فرزندانتون را. یه وقت است به پدر و مادر خطاب میکنند، اون یه مسئولیت محدودتری است. یه وقتی امت اسلامی را مخاطب قرار میدهد که شما وسیلهی فراهم بکنید که جوانها ازدواج کنند. هم جهیزیه و مهریه را تعدیل کرد، فرمود بهترین زن آن است که اقلهن محرم باشد. و اگر مهریه بالا اثر می کرد دستور می دادن. جهیزیه هم به شرح زن در زیر آیه سوره نحل گذشت که فرمود اگر کسی با ایمان بود فلنحیینه حیاتا طیبتا. حضرت فرمود یل قناعه، حیات طیبه را خود انسان عقل مدار می سازد. فرمود قناعت است. ما اگر بدانیم طرزی زندگی کردن که باری رو دوش جامعه و خود ما نباشد، این حیات حیات طیبه است، راحتی. منتها درک ما باید مقداری بالا بیاید. اینا اول حیات طیبه را معنا کردن، بعد گفتن جهیزیه فراوان کمال نیست، مهریه فراوان کمال نیست، و جامعه را هم وادار کردن به اینکه جوانها اعم از دختر و پسر را انکاح کنند. و انکه الایاما، ایاما جمع ایم است، ایم اعم از دختر و پسر است، یعنی کسی که عیال ندارد. چه پسر باشد میگن ایم، چه دختر باشد میگن ایم. برخی ها ایمه به کار بردن، ولی ایاما جمع ایم است، یعنی من لا زوج له، نه من لا زوجت له. زوجه خیلی فصیح نیست، هم مرد زوجه است هم زن زوجه. زن زوجه نیست، لذا در قرآن کریم هیچ جا زوجه به کار نرفته، زوجات به کار نرفته، همش ازواج به کار رفته. خب و انکه الایام منکم، برخی ها این توفیق داشتن که مقداری وقت میکردن برای مهریه، مقداری وقت میکردن برای جهیزیه و مانند اون. بالاخره انسان دو تا وصیت دارد، یه وصیت عهدی دارد که بعد از مرگ من کی قوس بدهد، کی تهنیت کند، کی تکفین کند، کی نماز بخواند، کجا دفن کنید. اینا رو شبه وصیت های عهدی. این گونه از وصیت های عهدی نیازمند وصی است که مربوط به بعد الموت. قسم دوم وصیت تملیکی است که با ثلث من چه بکنید. تو وصیت تملیکی که در مقابل وصیت عهدی است، وجود مبارک هست نمی فهمه کن وصی نفسه، خودت وصی خودت باش. همین ثلث را که بعد از مرگ بخواهن عمل بکنن که آیا بکنن یا نکنن، در زمان حیات خودت عمل بکن، حالا یا با وقت یا غیر وقت. سعادت اونها در این است که به جوانها همسر بدن. ما نباید فقط به جوانها بگیم چرا ازدواج نمی کنید، به دختر بگیم چرا همسر قبول نمی کنید. ما هم پیش خدا مسئولیم که اینها را همسر بدیم. همود به انکه الایاما منکم، نه اینکه اینها نکاح بکنن. البته اینها هم باید آمادشون اعلام بکنن، پدر و مادر هم زحمت بکشن، ولی جامعه مسئول است، حکومت اسلامی مسئول است. و انکه الایام من و صالحین من عبادکم. اینجا صالحین به معنای انسان وارسته و با تقوا نیست، کسی که قدرت اداره زندگی داره، صلاحیت همسرگیری دارد، کسی که همسر ندارد ولی قدرت اداره ندارد، یا بیمار هست یا ضعف فکری دارد، اونها خیلی تحت امر نیستند. اما اونهایی که تحت امر هستند، کسی که شایسته است خانواده را اداره کند، همسر را اداره کند، این باشد. و انکه الایاما، این مطلق است. و صالحین من عبادکم و امائکم، اون روزی که متاسفانه بساط بردهداری بود، فبود اونا هم نذارید بی همسر باشن، چنسد به فرزندانتون. این ایاما مال غیر از عبید و اماست. اونا که عبید و اما هستن، قدرت اداره دارن، فبود اونا هم نذارید به همسر باشن، چون در جریان حفظ نظر که فرق بین عبد و اما و حر نیست. لذا در مسئله نکاح اول فرمود پسران و دخترانی که شما دارید جامعه دارن، ایم به بی همسرن، اونا رو همسر بدید. اگر متاسفانه اصلی بود که اصل عبد و اما بود، اونا رو هم همسر بدید. و صالحین من عبادکم و امائکم، میمونه مشکل مالی. فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، فرمود شما با خدا معامله کنید. بالاخره این دختر خانم یه روزی دارد، اون آقا پسرم یه روزی دارد، مجرای رزق اینها هم بر میگردد. این یکی در این خانه زندگی میکند، اون یکی در اون خانه زندگی میکند. وقتی با هم زیر یک سقف رفتن، مسیر رزق هم بر میگردد. برای اینکه روزی هر کسی مشخص است. اینطور نیست که این اگر در خانه پدر باشد رزق داشته باشد، وقتی به خانه همسر آمد رزق نداشته باشد. این چنین نیست. تو سوره مبارکه زاریات هم فرمود که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. در سوره مبارکه هود هم فرمود به اینکه تو دفتر من تمام ما رو اقرب سهمیه دارن. قال الله رزقها، فرمود من متکفرم، این عائله منم، این خداست. منتها یه مقداری ما باید عاقلانه زندگی کنیم. اون وقتی که لذت زندگی است، یعنی دهه سوم از 20 تا 30، بعد دیگه از 30 که گذشت کم کم فرود دیگه. حد اکثر کسانی که 80 سال زندگی میکنن، دوران غنیمت عمرشون تا 40 سالگی است. از 40 سال به بعد دوران غرامته، مثل این کسان 40 سال میره بالای کوه، 40 سال دیگه از اون طرف سرازیر میشه. بیماری ها و خوردن قرص و اینا از 40 سال به بعد دیگه. اگر زندگی لذتی داشته باشد، تا 40 سال اول است که غنیمت است. اون 40 سال دوم دوران غرامته. و بالاخره شما از زندگی بخواهد لذت ببرید، با آرامش لتس کن و الیها باشد، باید با قناعت زندگی کنید. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، خدا دو تا روزی داد. یکی روزی که فرمود این همه آیله منه، تو دفتر من حساب و کتابی که تو سوره مبارکه هود است. یکی فرمود من یه بخشش زائدی هم دارم، از اون بخشش زائدم به اینها میدم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج آقای همدانی رو. برام کاشوانی قطع فتوا به نجاست جبری و مفاوض داد. اما حالا شما یه خردمند و فقیه و حکیمی داره، شما روشن است. اما برای بسیاری ها مسائل جبر اختیار، مسئله نظری است، مسئله ضروری نیست. جریان جبر را خیلی از این سلاطین دامن زدن، برای اینکه مسئله جبر مسئولیت حکام را کم می کند، همه مسئولیت ها را متوجه الله می کند. معاذالله، یه تبرم و گرانی بود، ماویه خواست این را توجیه کند، گفت ایها الناس، شما معتقدید که در سوره مبارک هجر خدا فرمود این منشه ادا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خدا به قدر معلوم نازل میکند؟ گفت خدا برای شما به همین قدر نازل کرده است. خب خیلی ها که تفکر جبری داشتن یا سازنگر بودن رفتن قانع بشن. این بزرگوار برخواست گفت ما به اینجا سه تا مسئله است، به تو داریم مغالطه میکنیم. مسئله اول این که در مخزن الهی همه نعمت ها هست، کسی حرفی نداره. مطلب دوم است که خدای سبحان به اندازه نیاز بشر هر چرا که خودش حکمت بداند نازل میکند به ما نرزل و الا به قدر معلوم. این ما حرفی نداریم. مطلب سوم اینه که ذات اقدس اله به اندازه نیاز ما نازل کرده است، تو به جایی که به ما بدهی به خزانه خودت ریختی. ما اشکالمون رو این مطلب سوم است. الان قیام مردم غرب هم همینه دیگه، خدا به اندازه نیاز نازل کرده است، اونا گرفتن در مخزن خودشون. فرض این است که ذات اقدس اله فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، غیر از اون روزی که همگان سهمی دارن فضل الهی هست، چون والله واسع است منتها علیم است که به کی عطا کند. والحمدلله رب العالمین.